مدت دانست و از برنامه ریزی برای تنظیم بازار در نیمه دوم سال خبر داد. وی تصریح کرد قیمت ارشادی اعلامی برای هر کیلو تخم مرغ حدود 235,000 ریال است. و در پایان بازار نهادهای ساختمانی تیراهن. در بازار تیراهن نیز روند ثبات ادامه دارد و تمامی مبادی فروش نرخ‌های خود را بدون تغییر اعلام کردند. تیراهن 16 در کانال 89908 تومان معامله می‌شود. تیراهن 14 با قیمت 76514 تومان خرید و فروش می‌شود. تیراهن 20 در مبادی ورودی 84679 تومان قرار دارد و تیراهن 14 شاهین بناب نیز با نرخ 77064 تومان به فروش می‌رسد. از همراهی شما با رادیو بازار سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
این 40 روزی که از عاشورا تا اربعین اتفاق افتاده یکی از مقاطع بسیار مهم تاریخ اسلامه. روز عاشورا در اوج اهمیت است و این 40 روزی که بین عاشورا و اربعین هست، اینها هم تالی تل و روز عاشوراست. اگر روز عاشورا اوج مجاهدت همراه با فداکاری، فدا کردن جان، فدا کردن عزیزان، فرزندان و یاران هست، این 40 روز اوج مجاهدت همراه با تبیین، همراه با افشاگری، همراه با توضیح. اگر این 40 روز نمی بود، اگر حرکت عظیم زینب کبرا سلام الله علیها و جناب ام کلثوم و حضرت سجاد علیه السلام نمی بود، شاید اون فقره لیستنقد عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله اتفاق نمی افتاد. این حرکت عظیم، این صبر فوق العاده خاندان پیغمبر و به پیشوایی زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام این بود که توانست حادثه کربلا رو مندگار کنه و به معنای واقعی کلمه این تبیین مکمل اون فداکاری بود.
دوشنبه ای آرام رو براتون آرزو میکنم. متشکرم از همراهیتون. بریم اوصاف الاصناف رو بشنویم.
اوصاف الاصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یکی که شما عزیزان جان جان جان، شما مهربانان. عرضم به حضور انبر یکی که شما اگه خاطر مبارکتون باشه، در یکی از برنامه‌های قبلی اوصاف الاصناف به حکایت‌ها و روایت‌هایی از چراغ و چراغ‌سازی در کشورمون پرداختم و خدمتتون عرض کردم که تا قبل از حدود 100 سال قبل که هنوز اون موقع ما صاحب برق نشده بودیم، مردم عزیزمون با چه روشنایی‌های و با چه وسایلی روشنایی مورد نیاز خودشونو تأمین می‌کردن که از چراغ فانوسی و چراغ بادی و چراغ نفتی و پیسوز و گرسوز و بعضی از چراغ‌ها براتون ذکر خیر کردم و حالا تو این برنامه من میخوام شما رو یه سری ببرم به بازار تهران و تیمچه حاجب الدوله که از قدیم الایام مرکز ساخت و عرضه و خرید و فروش انواع چراغ‌ها و فتیله‌ها بوده. البته قبل از اون اجازه بدین من اشاره کنم که اصلا حاجب الدوله کی بوده و چرا این قسمت از بازار تهران رو به نام او ثبت کردن. اگه سریال امیر کبیر رو دیده باشین حتما به خاطر میاری که ناصرالدین شاه وقتی در حالی غیر عادی و تحت فضاسازی های دیگران و بدبوی ها و دشمنی های با میرزا طقی‌خان امیر کبیر دستور کتفی قتل او رو صادر کرد. ناصرالدین شاه این دستور رو به شخصی به نام حاجب الدوله داد که از همدستان میرزا قاخان نوری و از بدگویان و بدخواهان میرزا طقی‌خان امیرکبیر بود و در اون روزگار برای خودش مال و حشم و خدم زیادی هم داشت، از جمله سفلگان درباری هم بود که همیشه دنبال فرصتی بود که زهر خودش رو به میرزا طقی‌خان امیرکبیر بریزه و گرفتن اون دستور قتل همان چیزی بود که اون مدت‌های مدید دنبال اون بود. پس نیمه شبان به همراه چند سوار دیگه عازم کاشان و واقفین شد که در اونجا امیر کبیر تبعید شده بود و نگهداری می شد. به اونجا رفت و اون اتفاقی که نمی بایست می افتاد افتاد و کار امیر رو آنطور که ناصرالدین شاه دستور داده بود یک سره کرد و به تهران برگشت و از اون پس با خیالی آسوده تر به چپاول بیت المال ادامه داد و برای خودش در بازار تهران تیمچه ساخت که از اون زمان تا کنون به این تیمچه میگن تیمچه حاجب الدوله و از همون اولین روزهای ساخته شدن این تیمچه تعدادی از چراغ سازان و چراغ فروشان و فتیله سازان و فتیله فروش ها به تدریج در اونجا مستقر شدن و شد چی؟ شد تیمچه حاجب الدوله. همین تیمچه حاجب الدوله امروزی که البته این روزا تبدیل شده به یکی از مراکز مهم خرید و فروش انواع وسایل و لوازم خانگی، از جمله مثلا چراغ گاز و یخچال و تلویزیون و لوازم برقی و اینجور وسایل. بله عزیزان، تیمچه حاجب الدوله که از دیرباز راسته و مرکز تولید چراغ بازار تهران بوده اینجوری شکل گرفت که در ادامه مصاحبه یکی از کسانی رو که پیش از این در این تیمچه سالها کار میکرده، یعنی کار خرید و فروش و ساخت چراغ رو به عهده داشته، براتون نقل میکنم که تبدیل بشه به یکی از اسناد معتبر برای شغل شریف چراغ سازی و چراغ فروشی در تهران قدیم. براتون بگه که قبل از اینکه شما رو ببرم پای صحبت‌های یکی از چراغ فروش‌های قدیمی بازار تهران، اینو خدمتتون عرض کنم که اون قدیم ندیما مردم ایران احترام خاصی برای چراغ و روشنایی قائل بودن و رسم‌ها و آیین‌های ویژه‌ای هم نسبت به چراغ داشتن و حتی در قسم‌هاشون میگفتن به این سوی چراغ قسم. و زمانی که چراغ خونه رو تنگ غروب روشن میکردند، معمولا خانمای خونه میگفتن سلام بر شاه چراغ، و یا اینکه صلواتی ختم میکردند. و در قدیما رسم بر این بود که چراغ ها رو پیش از ناپدید شدن انوار خورشید روشن می‌کردند و بعد از طلوع خورشید خاموش می‌کردند، و در ایام نوروز هم چراغ‌های مربوطه به سفره هفت سین رو تا روز هفتم عید روشن نگه می‌داشتند. و اون قدیم ندیم ها که حتی بعضی از خانم ها خدمتکار هم داشتن، خودشون چراغ خونه رو روشن می کردند و با ختم صلوات فتیله رو بالا می دادند، و کاسبکارا هم با روشن کردن چراغ در دکوناشون صلوات می فرستادند، و اگه دم غروب کسی وارد مغازه اونها می شد، کاسبکار چراغش رو روشن کرده و بر پایه ادب و احترام به مغازه‌داران میگفتن چراغت روشن، و مغازه‌دار هم در جواب او میگفت چراغ عمرت روشن. و کاسبکارا عقیده داشتن که فروختن کالا و جنس هنگام روشن کردن چراغ شکون داره، و پولی که در این لحظه مشتریاشون دریافت میکردن بهش میگفتن پول سرچراغ یا دشت سرچراغ. و هنوز هم در میون کاسبکارا و بقالهای قدیمی دیار لرستان رسم هست که موقع روشن کردن چراغ به کسی جنس نسیه ندن، و قدیمی ها بد می دونستن که چراغ رو با فوت یا با پف کردن خاموش کنند. مرحوم محمد ابن منور میهنی که در ربع آخر سده ششم هجری زندگی میکرده، از جدش ابوالسعید عبدالخیر در کتاب اسرار و توحید این بیت رو نقل میکنه: هر آن شمعی که ایزد بر فروزد، کسی کش پف کند سبلت بسوزد. که این نکته در کتاب حدیقت الحقیقه ثنایی غزنوی، مرصاد العباد نجم الدین رازی، و در کتاب مکارم الاخلاق رضی الدین نیشابوری هم وارد شده. و خلاصه که چراغ برای بسیاری از مردم مقدس بود و احترام خاصی داره، و اگه فرصت بدین میریم سراغ یکی از چراغ فروش های قدیمی تهران و پای صحبت های اون می نشینیم. ارزم به حضور انور شما عزیزان، اگه خاطرتون باشه یکی دو سال قبل هم در یکی از برنامه‌های اوصاف الاصناف به یکی از چراغ فروشی‌های قدیم بازار اشاره کردم، ولی اونجا فرصت نشد که حرف‌ها و درد دل‌ها و فاکتورهایی که ایشون از زندگی و کار و چراغ فروشی و مثلا چراغ تعمیر کردن توی بازار قدیم داده بود رو براتون نقل کنم. و حالا در این فرصت براتون حاصل مصاحبه گلبانو تارا امیری رو با یک چراغ‌ساز قدیمی بازار آسته آسته نقل میکنم که این خبرنگار البته یک مصاحبه طولانی است و من یک بخش های کوچه‌ای از این مصاحبه رو براتون اینجا نقل خواهم کرد که این مصاحبه حاوی تصاویری از زندگی چراغ سازان و چراغ فروشان روزگار در مثلا 780 سال پیش در بازار تهرانه. مرحوم حاج حسن هوشیار وقتی این مصاحبه را انجام داده بود 86 سال داشته و محل مصاحبه هم چراغ فروشی قدیمی اون در کنار مسجد شاه یا هم مسجد امام در خیابون بوذرجمهری سابق و خیابون 15 خرداد امروزی بوده که به قول گلبانو تارا امیری مغازه‌ای بوده لبریز از چراغ‌های قدیمی و فانوس و چراغ زنبوری گرفته تا چراغ علادین و اولمپیا و این چراغ‌ها به گفته گلبانو امیری انگار از در و دیوار مغازه حاج حسن هوشیار بالا می‌رفتن. مرحوم حاج حسن هوشیار گفته که از نوجوانی وارد حرفه چراغ‌سازی شده و حتی حالا که این چراغ‌ها هیچ کدوم خریداری هم ندارند او حاضر نیست که از شغل محبوب خودش دست بکشه و با هر خاطره‌ای که برای خوانندگان نشریه محترم شهروند نقل می‌کنه با انگشت به یکی از چراغ‌های مغازش اشاره می‌کنه و میگه در مورد اون چراغ دارم حرف می‌زنم، چراغ‌هایی که از انبارهای خانم‌های قدیمی بیرون اومده و تو این مغازه جا خوش کرده و بخشی از دکوراسیون مغازه حاج حسن هوشیار شدن. حاج حسن به یاد روزگاری میفته که کوچه های تهران برق نداشت و میگه که اون روزها و اون موقعها کوچه ها و خیابون های تهران با چراغ موشی روشن میشدن، همون نکته که استاد جعفر شهری هم در کتاب تهران یا تهران قدیم توضیح داده بود. حاج حسن آقا به خانم تارا امیری گفته که من بچه بودم که به این نقطه از بازار تهران اومدم و مردم اون روزها خیلی چراغ‌های فانوسی و گردسوز می‌خریدن، حتی کرایه هم می‌کردن و من هم دیدم که بازار خوبی داره وارد این شغل شدم. هیچ استادی هم نداشتم، اون موقع ها چراغ های زنبوری رو می آوردن که من تعمیر کنم، من هم باز و بسته شون می کردم و عیب و ایراداشون رو می گرفتم و یواش یواش شدم چراغ کار و چراغ ساز. البته دو تا چراغ سازی دیگه هم در محدوده مسجد شاه در بازار تهران بود و من همینجاها مشغول به کار شدم، ولی بیشتر چراغ می فروختم تا اینکه چراغ بسازم. اون وقتا خودمون هم چراغ های پای بلند می ساختیم و اگه چراغی خراب می شد برای مشتری هامون تعمیر هم می کردیم. اون زمان تیمچه حاجب و دوله مرکز اصلی فروش انواع چراغ ها بود و ما هم چراغ هامون رو بیشتر از اونجا تهیه می کردیم و می آوردیم اینجا و با سود کمی می فروختیم. البته اون موقع ها بیشتر چراغ های سوئدی و آلمانی بودن که کیفیت خوبی داشتن، مثلا چراغ زنبوری ها همشون سوئدی بودن و چراغ‌های ایرانی هم بود که چراغ‌های پای بلند بودن و من با قیمت هر کدوم 45 تومن یا 50 تومن اونا رو می‌فروختم. اون موقع‌ها حقوق روزانه یک کارگر مثلا بود 7 تومن یا 8 تومن و هر خانواده‌ای هم توان خرید خیلی از چراغ‌های ما رو نداشتند و چراغ‌های ما رو بیشتر خانواده های پولدار تهران می خریدن و خانواده های کم درآمد اون موقع گوشه حیاط یا گوشه مطبخشون یه اجاقی داشتن و با هیزم کار خودشون رو را می انداختند و برای گرم کردن خودشون هم مثلا از کرسی استفاده می کردن. ولی چراغ گردسوز از چراغ‌هایی بود که برای روشن کردن خونه خودشون می‌خریدن و چراغ پریموس و چراغ علادین و بخاری‌های نفتی و چراغ‌های زنبوری هم از جمله چراغ‌های پرطرفدار بود و خیلی‌ها هم یواش یواش تونستن چراغ خوراکپزی از ما بخرن. ولی خب خیلی ها مثل مادر خود من، یعنی مادر حاج حسن آقا، یه سپایه فلزی داشت و روی چراغ گردسوز میذاشت و دیزی یا قابلمه آبگوشت رو روی اون میذاشت و آروم آروم آبگوش جا میافتاد و جاتون خالی چه آبگوشت لذیذی هم میشد. البته اگه بچه ها شیطونی نمی کردند و دیزی آبگوشت و وسط اتاق پخش و پران نمی کردند، اهالی اون خانواده میتونستن اون قابلمه یا اون دیزی گوشت رو نوشیجان کنن. جونم براتون بگه که حرف ها و نکته های شیرین مرحوم حاج حسن هوشیار در گفتگو با گلبانو تارا امیری اونقدر لذت بخشه که دلم میخواد همه اون مصاحبه رو براتون نقل کنم، ولی افسوس که وقت برنامه اوصاف الاصناف اجازه نمیده و انشالله اگر فرصتی پیش اومد در یه برنامه به یه بهانه‌ای پای صحبتای این چراغساز قدیمی بازار تهران می نشینیم و ادایی که حسن فرازمند فدای یکی که شما بشه که من حتی در این دو برنامه اوصاف الاصناف نتونستم اونجور که باید و شاید به این شغل شریف در طول تاریخ امروز اشاره کافی داشته باشم. باور کنید که وقتی خواستم پژوهشی درباره شغل چراغسازی کنم فقط با حدود 200 عنوان کتاب و جزوه در کتابخانه مجلس شورای اسلامی روبرو شدم و مونده بودم که برای شما این حکایت ها و روایت ها رو از کجا شروع کنم و به کجا ختمش کنم. و اگه خانم فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم این برنامه اجازه میداد، من برای شما 7-8-10 برنامه درباره شغل چراغ سازی و علوم مربوط به اون براتون صحبت میکردم، ولی چه کنم که امکانش وجود نداره. ایشالله تا فرصت بعدی و حکایات و روایات و اوصافی از یک شغل و حرفه دیگه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
به جان ها پی تو دیده بستم، در انتظار دیدنت نشستم، از تو ز هر کسی نشان گرفتم، خبر ز ماه آسمان گرفتم. ز بلبلان خوش نوای بستان، ز قمریان عاشق گلستان، ز جمع اختران نورسیده، ز نوروس هجری سپیده، از آن که سر به سجده تو دارد، از آن که جز تو نام کس نیارد. خدایا به عشق تو اسیرم، بلای عشق و از تو میپذیرم. نشان از تو میدهد ستاره، به یاری هزار و یک اشاره، دلم به خون نشست از جدایی، منتظرم مگر که راه نمایی، دلم به خون نشست خدای من به عشق تو اسیرم، بلای عشق و از تو میپذیرم.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
روز بخیر دوستان عزیز شنونده، متشکرم از همراهیتون. لطفاً اگر دوست دارید در تعامل باشید با شبکه خودتون، یعنی رادیو اقتصاد، نقد و نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما بگید. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. شماره تلفن 22-65-25-25-162 مربوط میشه به روابط عمومی سازمان که همکارانم در این حوزه کنار شما هستن برای دریافت صحبت‌های ارزشمند شما. ادساین رادیو اقتصاد در پیام رسانهای داخلی آدرس رادیو اقتصاده، برای اینکه به جمع ما در کانال این شبکه تخصصی اضافه بشید. شما عزیزان شنونده خاص و ویژه صاحبان کسب و کار میتونید بخش های مختلف برنامه های رادیو اقتصاد رو به صورت صوتی در کانال رادیو اقتصاد که بارگذاری میشه در ساعت های مختلف بشنوید و حالا اون متنهایی که زده میشه اونجا مطالعه بکنید اگر فرصت شنیدن ندارید. ولی بهتون پیشنهاد میدم حتما برنامه‌ای مثل برنامه سرای سرمایه که مرجع خیلی خوبی از بازارهای مالی میتونه بهتون کمک بکنه برای اینکه اخبار و بهترین تحلیل ها رو از زبان کارشناسان بشنوید و برنامه‌ریزی بکنید برای کارهای اقتصادی که در ادامه می‌خواهید انجام بدید. شما عزیزان سایر برنامه ها هم هست، 8 صبح همینطور چکیده رادیو بازار رو ما در فواصل مختلف وقت‌هایی که گذاشته میشه از جمله ساعت 12 ظهر و 6 بعد از ظهر. همینطور شما عزیزان میتونید برنامه رهیافت رو بخش های صوتی اون رو بشنوید، صحبت کارشناس رو در خصوص موضوعات مختلف ساعت 9 صبح و ساعت 15 هر روز. این در این دو بخش میتونید رهیافت رو